برنامه هفتگی پنجشنبه 14 آوریل 2005. آهنگی که الان داریم میشنویم یه آهنگ ارمنیه که به مناسبت مصاحبه‌ای که مهدی با یکی از دوستان ارمنیش ترتیب داده برای این برنامه انتخاب شد. امروز داشتم وبسایت بی بی سی پرژن رو نگاه می‌کردم، دیدم که در اونجا یک مقاله‌ای هست در مورد اینکه ارامنه 400 سال حدوداً به ایران اومدن و در این 400 سال چه خدماتی به ایران کردن، و مقاله خیلی مفصلی توسط سیروس علی نژاد نوشته شده. خیلی پیشنهاد می‌کنم به شما که برید مقاله رو بخونید. خب من خیلی مثل خیلی از بقیه کسایی که تو ایران بزرگ شدن سوال خیلی زیادی در مورد اقلیت‌های مختلف که تو ایران هستن داشتم و دارم، و تو ایران واقعا فرصتش هیچ وقت به وجود نیومده بود که من این سوالا رو از دوستان اقلیتم بکنم، و دلیلش این بود که خب واقعا همیشه احساس میکردم که این سوالا رو بکنم و کنجکاوی نشون بدم ممکنه حساسیتایی داشته باشن که تو ایران تو اون فضایی که اقلیت بودن بهشون بر بخوره. ولی حالا که هممون آمریکا اومدیم، یعنی مالا اون دوستان که داشتم اومدن اینجا و یا دوستان جایی که پیدا کردم، خب همه اینجا دیگه اقلیتیم و خیلی راحت تر شد بتونیم سوالایی که تو ایران نمیتونستیم بکنیم از هم دیگه رو اینجا بکنیم. و امروز بعد خوندم مقاله یا یکی دوستانم در پراویدنس افتادم که اسمش از کارین گورکیان و در دانشگاه بران درس میخونه، رشتهش فیزیکه، دوره دکترا، و گفتم که چه خوبه که یه تماسی باش بگیرم و تلفنی سوالی که به ذهنم میرسه رو ازش بکنم. و مصاحبه رو الان ضبط شده، بعضی مقدار ادیت میشنوید و امیدوارم که خیلی از سوالی که ممکنه در ذهن شما هم بوده باشه تو این مصاحبه جواب داده شده باشه. سلام کارین.
سلام مهدی. همونطور که گفتی اسمم کارینه، در تهران متولد شدم و تحصیلاتم رو تا مقطع فوق لیسانس در تهران انجام دادم و الانم دارم تحصیلات دوره دکترام رو در دانشگاه براون در پراویدنس ادامه میدم.
خب میخواستم یه مقدار در مورد مسائل فرهنگی بگی و اینکه فرهنگ ارمنی ها چرا متفاوته با فرهنگ ایرانی ها، و اگه مثلا نقاط اشتراکشون چیه، نقاط متفاوتن چیه، یه مقدار در این مورد بگو.
آره خب این تشابهات بین فرهنگ ایرانی و ارمنی که به نظر من خیلی زیاده، چون که خب هرچی باشه تمام این سالها این دو تا کشور با هم همسایه بودن، و بعدم ارامنه‌ای که در ایران این همه سال زندگی کردن کلی از فرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفتن. ولی خب یه سری هم عادت‌های ملیتی، همونطور که مثلا بگی عیدها، جشن‌های خاصی داریم که ما هر سال اونا رو جشن می‌گیریم. یه سریشون ریشه مذهبی داره، مثل مثلا اول ژانویه سال نو، کریسمس ارامنه که در ششم ژانویه است، و عید پاخ. یه سری جشن‌های دیگه هم داریم که هیچ ریشه مذهبی نداره، به دوران قبل از مسیحیت برمیگرده که اونا را ما هر سال جشن میگیریم، و یکی از اونا که الان خیلی شبیه به چهارشنبه سوری شماست، اونو میخواستم بهش اشاره بکنم که همونجور ما آتیش روشن میکنیم، وجه آتیش میپریم، دور آتیش میرقصیم، آهنگ آواز میخونیم و اینجور چیزا. این 13 فوریه است.
جالبه.
آره درست، هول و هوش چهارشنبه سوریه یکم فرق میکنه.
جالبه. تو ایران محسن ارمنی رفتی؟ یه مقدار در اون تحصیل تو ایران بگو.
آره من مثل همه بچه های ارمنی در ایران از کودکستانم مدرسه ارمنی رفتم تا دوره دبیرستان، که اتفاقا دبیرستان منم ماری مانوسیان بود در خیابون ویلا. بعدش دوره دانشگاه هم دانشگاه علم و صنعت رفتم، لیسانس هم و فوق لیسانس هم دانشگاه تهران، و اولین باری هم که توی کلاسی که هم کلاسی هم غیر ارمنی بودن همون توی دانشگاه علم و صنعت بود، و اولین روزی هم که با همه دوستام اونجا آشنا شدم یکم برام شوکه کننده بود، ولی خب تجربه خیلی خوبی بود، باهاشون دوستای خیلی خوبی بودیم. الان هم که بعد از 12-13 سال هنوز ما رابطه همونو با هم حفظ کردیم.
موقع دانشگاه رفتی آدم هایی پیدا نمی شدن که مثلا سعی کنن مثلا مسلمونت بکنن و اینا؟
نه، کلن تجربهی که من داشتم توی دانشگاه خیلی تجربه خوبی بود. دوستام خیلی به دین من احترام می‌ذاشتن. خب سوالای خیلی زیادی داشتن که همیشه سوال می‌کردن. دلیلش این بود که خب خیلی آشنایی نداشتن به اینکه ارمنی ها اصلا چی هستن. اصلا خیلی وقتا تفاوت بین ارمنی و مسیحی گذاشته نمیشه، چون که نمی‌دونن اصلا اینا مثلا ارمنی ها یه ملیتن و دینشون مسیحیه. یه اینجور قاطی‌پاتی میشه این موضوع. و خب این سوالا همیشه پیش می اومد و ما صحبت می‌کردیم در موردش، ولی هیچ وقت در این مورد که کدوم دین بهتره و کی باید به دین دیگه گرایش پیدا بکنه هیچ وقت از این مشکلات پیش نیومده.
اینجا چطور باز اومدی؟
آره، بعد اینجا که اومدم چرا یکی دو تا تجربه اینطوری داشتم که میخواستن منو از مسیحیت به اسلام برگردونن، ولی خب این اتفاق نیفتاد دیگه. یعنی یه سری بحثا پیش اومد ولی خب هیچ نتیجه‌ای نداشت.
من اونجا یه بار میخواستم مورمونم بکنم ولی خوشبختانه به خیر بود. خب یه شاید تو ایران هست که میگن دختره ارمنی خوشگلن، این درسته؟
حالا اونو باید پسرهای ایرانی بگن، من نمیدونم، ولی
من که حتی دیدم که اینطور بود. حالا به
ولی من فکر میکنم بیشتر موضوع اینه که مرغ همسایه قازه و اینکه دخترای ارمنی یکم غیر قابل دسترس هستن خیلی خوشگل به نظر میان، ولی کلا فکر میکنم دخترای ایرانی خوشگل ترن.
حالا شوخی گذشته، تو از رو قیافه میتونی بگی که کی ارمنیه کی نیست؟
آره، من یکم حس ششمم هم قویه، اینه که خیلی وقتا میتونم این حدس رو بزنم و 80% 85% موقع هم حدسم درست از آب در میاد.
از رفتارشون یا از صورتشون قیافهشون متفاوته؟
کلا من فکر میکنم که قیافه ارمنیا یکم به چشم میخوره و فرق میکنه با ایرانیا، مخصوصا حالا نمیدونم، این یه موضوعی هست که همیشه هم توی شعرهای ارمنی و داستانه ارمنی بهش اشاره میشه که طرز نگاه ارمنیا خیلی شاخصه. حالا نمیدونم چقدر درست. آره، متفاوته.
خب چیزی اصلا ارمنی ها اومدن ایران؟ چرا مثلا نرفتن اوکراین که الان مثلا خوش و خرم زندگی بکنن بدون دردسر؟
آره، خب اومدن ارمنی ها به ایران یه سابقه تاریخی داره که میگن شاه عباس میره ارمنستان بعد از یه جنگی یا یه قراردادی که با ترکیه عثمانی می‌بنده، میره ارمنستان و تصمیم می‌گیره که یه سری ارمنی رو بیاره ایران به خاطر اینکه می‌دونسته که اونا صنعتگرای خوبی بودن و می‌تونن به کشور کمک بکنن، و این ارمنی‌ها رو میاره می‌بره توی جلفای اصفهان و اونجا اونا رو بهشون همه امکانات رو میده. و اتفاقا میگن که شاه عباس مثلا تنها کسی بوده که برای ارمنیا یک کلیسای بزرگ می‌سازه، همون کلیسای بانکی که الان تو اصفهانه، که براشون مثلا یه محیط خوبی فراهم می‌کنه که اینا دوست داشته باشن اونجا زندگی بکنن. و بعدم خب این ارمنیا از اصفهان پراکنده میشن، میرن شهرهای دیگه، مثلا من جمله مادر بزرگ خودم که از اصفهان بوده ولی بعدم خب تو تهران زندگی
می‌کنه. از این واقعه تاریخی به عنوان یه چیز بعد یادآوری میشه یا اینکه مثلا حالا مثلا میگن نکات مثبت هم داشته؟
من فکر میکنم که اونطوری که توی تاریخ ارمنستان هست این مهاجرت خیلی با میل ارمنیا نبوده، یعنی شاه عباس اینا رو به زور برمیداره میاره. ولی خب تا وقتی که بعد که میان ایران و شروع میکنن احتمالا اون اوائل هم مشکلات خیلی زیادی داشتن، چون که خب کشور دیگه این اون حالا هم که در موردش آدم بخواد فکر کنه، خب 400 سال پیش این موضوع مسیحی و ارمنی بودن هم احتمالا خیلی موضوع مهمی بوده اینه که اینا اون اوایل خیلی سختی داشتن، ولی خب بعدها خیلی هم ایرانو دوست داشتن و هم مثلا خانواده من، مادر بزرگ، پدر بزرگ من خیلی هم خوشحال بودن.
خب ارمنی خب بالاخره یه اقلیت هم تو ایران و جمعیت هم خب نسبتا کم. چقدر جمعیتشون؟
جمعیتش این آمار آخر حدود 200,000 نفر رو نشون میده که شاید یکم بیشتر از اون چیزی که واقعا هست.
و ازدواج بین خودشون زیاده درسته؟
آره، این نمیدونم درصدش چقدره، ولی خیلی خیلی مثلا حدود 90-95% ازدواج با ارمنی باشه.
خانواده ها فشار میارن از این جهت که مثلا بخوان
آره این فشار فکر کنم یه فشار غیر مستقیمه، چون که از موقع که بچه هستی اینو بهت هی یادآوری میشه که ما تو هم باید ازدواج بکنیم، میدونی؟ بعد تا وقتی هم که بزرگ میشی میدونی که احتمال این که تو بتونی با یه غیر ارمنی ازدواج بکنی خیلی کمه و میتونه مشکلات خیلی زیادی به وجود بیاره. و اینه که آره این موضوع ازدواج با غیر ارمنی خیلی بهش تاکید میشه و باور به اینه که تو اگه با هم ملیتی خودت ازدواج بکنی میتونی ملیت خودت رو نگه داری و تعداد جمعیت ارمنی ها رو اضافه بکنی.
من موقع اینو میشنوم یه جور برام زود دارم. خب تو ایرانی آمریکایی هم یکم اینجوری هست که مثلا سعی میکنن بچه هاشون رو به ایرانی آمریکایی دیگه بدن. یه مثلا برام واقعا زور داره کل قضیه به این دلیل که با ازدواج انقدر قضیه شخصیه که مثلا نباید فدای مثلا سیاست های خیلی بزرگ اینجوری بشی که مثلا حالا بخوان یه اقلیت رو حفظ بکنن یا نکنن، یعنی نمیدونم حالا.
آره خب تا یه حد این چیزی که میگی درسته، منتها خب یه سری فرقایی هم که هست اینه که خب تعداد ارمنی ها چون تو جهان خیلی کمه این موضوع خیلی اهمیتش بیشتر میشه برای هر خانواده ارمنی. ولی خب نظر شخصی من اینه که اگه هر کسی به فرهنگ خودش آگاهی کامل داشته باشه، تاریخ خودش رو خوب بدونه و بتونه اینو به بچه های خودش منتقل بکنه، حالا حتی اگر شوهرش یا زنش ارمنی نباشه، این به وظیفه خودش عمل کرده و تونسته که فرهنگ رو نگه داره و در آخر هم این چیزیه که ما میخواییم نگه داریم دیگه، فرهنگ چند هزار ساله رو میخواییم منتقل کنیم به نسل‌های دیگه.
خب با توجه به اینکه ارمنی‌ها یه اقلیت هم که خیلی خوب منسجمن و اینا، خودشون مغازه‌های خودشون رو دارن درسته؟ یا؟
آره خب تو مخصوصا تو تهران احتمالا دیدی که مغازه ابری فروشی ارمنی هست و نشانه هم اینه که همیشه پشت شیشه نوشتن که مخصوص اقلیت ارمنی. و این همیشه دوستام تو دانشگاه اینو ازم میپرسیدن که چرا شما نمیخواید به غیر ارمنی چیز میز بفروشین. و همینجا میخوام بگم که این اصلا موضوعی نیست که ارمنی ها نمیخوان محصولاتشون رو به ایرانی ها بفروشن، موضوعی نیست که دولت میخواد برای اونایی که براشون محصولی که به دست غیر مسلمون درست شده به نظرشون نجسه، به اونا بگه که حواستون باشه این مغازه مال غیر مسلمونه. و بعدم که خب ما باشگاه های خودمونو داریم تو ایران که احتمالاً اسم باشگاه آراراتو شنیدین که خیلی یه جایی خیلی مرموزیه برای جوانای ایرانی که اون تو چی میگذره، ارمنی اونجا چیکار میکنن. و بازم این هم از یه جاهایی که نوشته اولش رو درش نوشته که ورود غیر ارمنی ممنوع، که اینم دوباره همون محدودیتی که دولت گذاشته، چون که اونجا خب بالاخره دختر رو بی‌حجاب می‌گردن و خب بالاخره پسر مسلمون بیاد اون تو شاید درست نباشه.
آره ما کلی موجب حسادت اینا میشه.
نه همیشه خیلی جالبه که چه میگذره اون تو.
آره
هیچی هم نمیگذره، خب همه چی خیلی عادیه، ولی خب دخترها حجاب ندارن دیگه.
آره خب دیگه به عنوان سوال آخر بذار در مورد خودت سوال بکنم. برنامه خودت چیه؟ تو آیا برنامه داری که بعد تحصیل اینجا بمونی؟ برنامه چیه؟
خب من که اینجا هنوز تحصیلم یه مدت مونده که تموم بشه، بعدش هم هنوز معلوم نیست که چیکار میکنم، ولی احتمال اینکه بخوام برگردم ایران کمه و دلیلش هم اینه که نمیتونم تون رشته که تحصیل کردم اونجا تحصیل بکنم و تو دانشگاه تدریس بکنن یا هرچی، چون که همونطور که میدونی دانشگاه های ایران هم که اصلا پولی که پرداخت میکنن قابل توجه نیست. ولی خب خیلی دلم میخواد توی شخص توی موقعیت قرار بگیرم که بتونم مثلا سالی چند ماه برگردم ایران و بتونم مثلا توی دانشگاهی تدریس بکنم به عنوان کمک و همین که رابطه‌مو حفظ بکنم با ایران.
رشتم بایوفیزیک بود نه؟
رشتم بایوفیزیک و تجربی.
تو بودی که آخرین بار داشتید از این قورباغه‌ها رو با هند و با هوا میکردی درسته؟
اون قورباغه‌ها رو هوا میکردم، حالا هم دارم موجودات تکسلولی رو هوا میکنم.
آهن روباش چه قویه؟
آهن روباش اینی که الان استفاده میکنم ازش که توی فلوریدا هست تا 30 تسلا قوت داره.
بسیار خوب، خیلی خوب. خب خیلی ممنون از این که به من وقت دادی برای مصاحبه.
خیلی ممنون از این مصاحبه و برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون، خدا
خدا.
خب من این تکسات انجام دادی یا نه؟
واقعیتش هنوز نه.
تو چطور؟ چرا من انجام دادم؟ من دیروز اینو انجام دادم، فرستادم. همونطور که میدونی که این روزها خیلی تو آمریکا همه دمای تکس صحبت میکنن، چون فردا روز آخری هستش که میشه فایل کرد. در 15 آوریل همیشه آخرین روزی هستش که میشه انجام داد تکس رو. و مالیات در آمریکا یه قسمتی از حقوق هستش که معمولا بین 30-35% برای افراد مجرد هستش.
حتی بستگی داره که چقدر درآمدته. اگه درآمد خیلی کم باشه که اصلا مالیات نمیگیرن، و هر چقدر درآمد بیشتر باشه درصد مالیات هم بیشتر میشه. ولی مثلا دیگه یه حدی به بعد دیگه عملا همون حدود 35% 40% میمونه.
درسته. آره یه آدم معمولی که کار میکنه مثلا تو همین سکتور های تک، پروگرامینگ، هاردویر یا چیزهای های تکی که اونجا هست، بیشتر همه در 30-35% افراد مجرد انجام میدن تکسشون. و هر بار که یه حقوقی رو میگیری از تو شرکت، یه مقداری از حقوقت اتوماتیک میره برای تکس. و آخر سال جمع تفریق میکنن، میبینن که مثلا باید $10,500 میدادی، مثلا $12,000 دادی یا $8,000 دادی. ما با تفاوتش یا باید بدی به دولت آمریکا آخر سال، یعنی 15 اپریل، یا باید از دولت آمریکا بگیری. که از چند سال پیش یه سری برنامه هایی اومد که اینا رو اتوماتیک انجام میده، فقط مقدار حقوق میزنی، مقدار تکسی در طول سال دادی میزنی و بعد اتوماتیک برای حساب میکنه که چقدر بدهکاری یا چقدر طلبکاری. و بعدش هم یه برنامه های فایل کردن الکترونیک یا ای فایل اومد که روی اینترنت انجام میگیره و مردم میرن روی اینترنت این کار انجام میدن، مقدار رو میزنن و بعد اتوماتیک از روی حساب بانکیشون کم میشه یا به حساب بانکی زیاد میشه، که خیلی کار راحت کرده. و چیزی که امروز داشتم میخوندم اونش که تا 8 اپریل که چند هفته پیش بود، در حقیقت حدود 50 میلیون نفر تو آمریکا فایل های تکسیون راست همین ای فایل بوده و از روی اینترنت انجام دادن، که 8% از سال پیش بیشتر بوده، که خیلی رقم جالبه.
جالبه.
خب وقت تکنولوژی، در دنیای تکنولوژی چه خبره؟
ایچی. اگه تو 100 پیش میمدی اینجا نگاه میکردی این خونه، هیچ کنون وسائلی که الان اینجا هستش وجود نداشت، مثل دیویدی پلیر، این تلویزیون، این دستگاه تلفن بی سیم یا کامپیوتر یا خیلی از وسائلیه که الان اینجا هستن وجود نداشت. ولی تنشیزی که از اون موقع تا الان بوده همین لامپای هستش که خونه روشن میکنه، لامپای آقای ادیسون خودمون.
حتی باتری ماشین از اون موقع مونده، ولی حالا برای اینکه برنامه به هم نزنم چیز نمیگم.
درسته. آره خلاصه اگه تو ولی یه چیز خیلی جالبی که من روزش هم میخوندم اینه که تا 15 سال دیگه ممکنه همین لامپایی هم که الان وجود داره و سالهای سال توی خونه ها بوده دیگه وجود نداشته باشه و اینا جایگزین میشن توسط لامپای LED یا لامپای دیودی.
لامپای دیودی همون است که یه ذره نور میده؟
راستش تا چند وقت پیش همینطوری بود، ولی الان دانشگاه RPI فکر میکنم ریسه تحقیقات کرده، همین هفته پیش اتفاقا گفتن که شدت نورش زیادتر کردن نسبت به واتجش، یعنی با مصرف پایین تر شدت نور رو بالاتر میدن. و لامپ LED از سالهای سال پیش بود، از 10-20 سال پیش استفاده مصر شروع شد و توی استخرا ایلیده باشی استفاده میکنن یا چرا مطالعه های کوچیک استفاده میکنن. حالت LED رنگی از دهه 60 شروع شد استفادهش و تولید میشد، ولی فقط یاد باشه ساعت درستش میکردن یا ایندیکیتورهای دوربینای دیجیتال یا دوربینای معمولی که نشون میده که چقدر باتری روش هستش. یاد باشه
درسته. خب چرا زودتر از این استفاده نکردن؟
چون رنگی بود همونطور که گفتم. LED ها قبلا فقط زرد و سبز و قرمز داشتن، ولی بعد چند سال بعد یه شرکت ژاپنی اومد که LED های آبی رو برای اولین بار تولید کرد و با زرد و سبز قاطیش کردن اینو به رنگ سفید تولید کرد و این یه انقلاب خیلی بزرگی بود توی LED ها. و همونطور که می‌دونی LED بر پایه تکنولوژی سمی‌کاندکتور یا نیمه هادی هستش دیگه، و این تکنولوژی همونطور که می‌دونی خیلی به سرعت در حال پیشرفته، مثل CPU کامپیوتر، چیپ‌های کامپیوتر، همه اینا دارن خیلی پیشرفت می‌کنن و LED هم همینطور دارن پیشرفت می‌کنن. پرفورمنسش خیلی داره بالاتر میره، نورانیت یا روشناییشون خیلی داره بالاتر میره، افیشنسیشون خیلی داره بالاتر میره، دورابیلیتی یا طول عمرشون خیلی داره بالاتر میره و الان هم از نظر انرژی از لامپ‌های معمولی خیلی بهتر هستن، ولی خب خیلی گرون‌تر هستن. ولی الان مثلا بری کامپکت فلورسنت هستش و لامپ‌های معمولی، ولی خب خیلی کامپکت فلورسنت گرون‌تر، در حالی که خیلی افیشنت‌تر از نظر انرژی، کمتر برق مصرف می‌کنه، روشن‌تر هستش، ولی مردم نمی‌خرن. ولی اگه همه LED های نورانی رو بخرن واقعا در تا 20 سال آینده مثلا بیشتر استفاده بکنن، یه پیش بینی شده که 30% مردم استفاده میکنن تا اون موقع، و اگه همه استفاده بکنن انرژی آمریکا 125 بیلیون دلار سیو میشه که این عدد خیلی خیلی بزرگ هستش. و همین الانش هم LED ها 50 برابر لامپای معمولی عمر میکنن، یعنی 6 سال میشه استفاده کردنشون. به خاطر همین هستش که جایی که یکم سخت هستش عوض کردن لامپ، مثل مثلا تو استخ یا بیرون خونه ها، اینا رو از این الیا استفاده میکنن چون نمیخوان تونتون عوضش بکنن. و یکی دو خوبی دیگه هم داره، یکی این که به صورت جامده اون سیم داخل لامپ نداره و توی ماشین جای لرزوننده مثل هواپیما و اینا استفاده میکنن خیلی هم ازش. و یکی دیگه چیز جالبش هم اینه که به جای اینکه دیمر داشته باشی تو خونه، یعنی تار کننده نور، میتونی رنگا رو عوض بکنی. مثلا اگه هوا گرم باشه میتونی رنگ آبی تولید بکنی که احساس خنکی بده، یا اگه هوا سرد باشه مثلا رنگ قرمز تولید بکنی که خیلی
شبه
جالبی. آره خیلی باحال. خب حالا نوبتی هم که باشه، نوبت گزارش فوتبال دکتر علیزی هستش که این هفته سیار بوده و با تلفن موبایل فرمان گزارش کرده.
علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته در هفتگی داد هفتگی.com. در برنامه این هفته من میخوام دلایل درخشش افول ستارگانی ایرانی در باشگاه‌های اروپا رو بررسی کنم. ابتدا به معرفی تنی چند از بازیکنان ایرانی که در حال حاضر در باشگاه‌های اروپا توپ میزنن میپردازم و آنگاه یک نگاهی مختصر بر بازیکنهای ایرانی که در باشگاه اروپا فصل‌های گذشته به عنوان نمایندگان ایران محسوب می شدن خواهم داشت. سپس من سعی خواهم کرد فوتبالیست های ایرانی در اروپا رو همین بیشتر بشکافم و مورد بررسی قرار دهم. از جمله بازیکن های قدیمی ایران در اروپا می تونم علی دایی، کریم باقری، خداداد عزیزی، داییش یزدانی، مهراد مینابند، سرژک تیموریان، سیروسی محمدی، علی سامره و رسول خطیبی رو نام ببرم. و از جمله بازیکن های جدید می تونم که در حال حاضر هنوز هم در فای اروپا بازی میکنن، میتونم از وحید هاشمیان، مهدی مهدوی‌کیا، رحمان رضایی، فریدون زندی، مهدی پارشازاده و محرم نبیکیا نام ببرم. سوالی که مطرح میشه اینه که چرا بعضی از بازیکنها مثل علی دایی و یا وحید هاشمیان، مهدی مهدوی‌کیا یا رحمان رضایی در باشگاه‌های اروپا درخشیدن و چرا بعض از بازیکنهای معروفی که در تیم ملی ایران برای مدت چند سباهی هم بازی کردن و از یه مدت بازی کردن باشگاه اروپا به قول معروف برگشتن و نتونستن ادامه بدن؟ از جمله بازیکنهایی که نتونستن اونجا بدرخشن میتونم علی سامره، رسول خطیبی، تقریبا میشه گفت و حدی داریوش یزدانی، خداداد عزیزی و کریم باقری رو نام ببرم. تمام بازیکنهایی که بودن و اعلام کردن بیشترشون در باشگاه آلمان بودن و بعضی از اونها یه چند سباهی رو مثل عزیز منصوریان در یونان و یادایشی از زن در بلژیک گذروندن. تو سوالی که مطرح میشه، چرا بعضی از بازیکنان پیشرفت کردن و چرا بعضی از این بازیکنها نتونستن پیشرفت کنن؟ من میتونم دلایل زیر رو مطرح بکنم و فکر میکنم این دلایل چند دلیل کوچکی باشه برای اینکه بعضی از اونها درخشیدن و یا چرا بعضیشون ندرخشیدن. و در نهایت در پایان بحث امروز سعی میکنم که گوشه‌های آینده رو فقط به عنوان تیتروار مطرح کنم. چرا بعضی از بازیکنان ما در فوتبال اروپایی بیشتر جا افتادن و بیشتر پیشرفت کردن؟ آیا دلیل آسیبی بعد از اینها دلیل این بوده که آنها برگشت خوردن؟ آیا تاکتیک اون تیم‌ها به گونه‌ای بوده که اینها نمی‌تونستن با اون تفکیک پیدا کنن؟ و یا آیا فرهنگ فوتبالی ما یا فرهنگ زندگی ما خیلی متفاوت از فرهنگ اروپایی شما نمی‌تونین با اون تفکیک پیدا کنین؟ اول سوال اول من شما بگم که به دلایل پیشرفت بازیکن‌های ایرانی در اروپا می‌تونه مسئله زبان باشه. اونهایی که زبان رو بلد بودن و یا سریع‌تر یاد گرفتن اونها خیلی زود پیشرفت کردن. ولی خیلی از بازیکن‌ها به دلیل ندانستن زبان اون کشور و یا ندانستن زبان اون تیم نتونستن ارتباط برقرار کنن. چه مربی چه با بازیکن. از جمله از این بازیکن‌ها می‌تونم کریم باقری با خود درجی رو اعلام کنم. و از جمله کسی که واقعاً عالی صحبت می‌کنم می‌تونم علی داری، مهدی مهدوی کیا، مهدی پاشازاده و وحید آشمیان نام ببرم. پس به نظر من یکی از دلایل ممکنه مسئله زبان باشه. این حداقل چیزی که یک بازیکن در ارتباط برقرار با همتیمی‌هاش احتیاج داره. دومین مسئله اینه که در باشگاه ایرانی معمولا رفت کنید که مدل تمرینات بدنی و تمرینات فیزیکی که میکنن متفاوت با اروپا و معمولا استانداردهای بدنی اینها از همترازهای خودشون در اروپا پایین‌تره. اتفاقی که میفته در تمرین‌های اولیه که سعی می‌کنن خودشون رو نشون بدن به مربی، دچار کشیدگی عضله، کشیدگی ران و آسیب دیگه میشه و این باعث میشه که در همون ابتدای کار ناآسیب ببینن و مدل زیادی رو رو نیمکت بشینن. وقتی رو نیمکت بشینی و نتونی اجازه بازی داشته باشی، پس میتوان به یک کلام گفتش که قدرت بدنی مهمه. یکی از عواملی که بازیکنان ایرانی تونستن در اونجا پایدار بشن در تیم‌های اروپایی و خودی از خود نشون بدن. از جمله اینا میتونم که علی دایی رو نام برم. واقعا از نظر قدرت بدنی در استانداردهای بسیار بالای جهانی بود، حتی از زمانی که تازه از ایران به اروپا رفته بود. ولی با این حال حتی علی دایی هم در مدتی که اروپا بود به بدنش و قدرت بدنش افزوده شده بود. دیدیم که در مسابقات آسیایی و مقدمات جام جهانی چقدر برای ایران مستثمر. نکته بعدی که بعضی از بازیکن‌ها در واقع این رعایت نمی‌کردن روحیه خواستن بود. خیلی از بازیکن‌ها بعضی مدتی که در یک کشور غریبه هستن و اون آشنا نیستن اون روحیه خواستن و پیشرفت را دست میدن و این باعث میشه اونها در باشگاه خودشون پیشرفت نکنن، دل سرد بشن، ناامید بشن، مایوس بشن و بعضی مدتی واقعا از اون تیم اصلی کنار گذاشته بشن به دلیل اینکه خودشون نتونستن به اون سیستم جدید تطبیق بدن. ولی بعضی ها بودن که روی خواستن داشتن و هیچ وقت دلتعب نشدن و بعضی حتی یک سال، یک سال نیم یا دو سال نیم که بشینی باز هم خودشون نشون دادن. حتیم به وحید آشمیان جمعه آدم هایی بود که من فکر میکنم مثال خوبیه برای این گروه از آدم. نکته دیگه صبر داشتنه و من معتقدم که از نظر فرهنگی ما ایرانی ها خیلی آدم های صبوری نیستیم و دوست داریم همیشه نتیجه کار رو خیلی سریع بعد انجام عمل ببینیم و این در باشگاه اروپایی زیاد مصداق جالبی نداره. و اینکه خب بخوام خیلی عادل باشیم مثلا به موضوع و عدالت رو برقرار بکنیم، بازیکنایی که دارن از آسیا میان در حال از یک سطح فوتبال پایین‌تر از اروپا دارن به اروپا میرسن و ملحق میشن. حالا آیا بازیکن‌ها و مربی‌های تیم‌هایی که ندارن میرن حق نمی‌دونن که یه مدت اینا رو واقعا به قول معروف بازی ندن؟ پس نکته مهمی که صبر باید داشته باشن، روحیه خواستن، صبر داشته باشن و منتظر بمونن تا خودشون رو نشون بدن. بعد نکته بعدی هستش اینه که خب آیا اینا بعد از این بازیکن‌ها انتخاباتی که کردن آیا انتخابات درستی بوده برای تیم آینده‌شون؟ برای مثال میتونم بگم که اگر یک تیمی 5 تا هافبک خیلی خوب داره، آیا درسته که یه هافبک بره و سعی کنه وارد این تیم بشه وقتی میبینه اینقدر با هافبک‌های قوی دارن؟ پس در واقع یک شناخت و یه دانشی از باشگاهی که اینا در آینده میخوان انتخاب بکنن در روند پیشرفت و یا افول اون بازیکن خیلی نقش داشته. برای مثال علی سامره میدونیم که فوروارد خیلی خوبیه و در مورد اون میتونیم بگیم که در تیم لیدن در مورد زیادی خیلی خوب بازی کرد، بازیکن خیلی خوبی بود در استقلال و استانداردهای فوروارد رو داشت در مقابل اینکه در مقابل خیلی فوروارد که در همزمان اون وجود داشتن، اما اتفاقی که براش افتاد اون وقت سریجا انتخاب کرد. واقعا میدونیم در لیگ ایتالیا فوروارد‌های خیلی خوبی وجود دارن و فوروارد‌ها واقعا نمی‌تونن زیاد درخشن، علتش اینه که دفاع ایتالیا دفاع قویه، تیم‌ها تیم‌های هجومی نیستن زیاد. پس انتخاب علی سامره برای بازیکن پروجیا خودرسی نبود. سوال مبحث بسیار طولانی و درازه، من فقط سعی کردم یک بررسی کلی از وضعیت ایرانی ها و علل افول و یا پیشرفت اونها در باشگاه اروپایی رو داشته باشم. حالا چاره چیست؟ یک، بهبود وضعیت جسمانی بازیکنان قبل از پیوستن به باشگاه‌های خارجی. در واقع من فکر کنم در دراز مدت وجود این مربیان خارجی در حال حاضر در لیگ ایران و به خصوص مربیان مکتب یوگسلاوی سابق بسیار مثبت عمله. اما فکر میکنم که تقریبا نسبت به دو سه سال اخیر بازیکن‌های ایرانی از قدرت بدنی بهتری برخوردار. نکته دوم اینه که اگه واقعا بازیکن در فکر بازی از کشور خارجی و درخشان لیگ اروپایی است، به نظر من حداقل باید زبان انگلیسی رو یاد بگیره و حداقل به یک زبان من مسلط بشه که بتونه با مربی تیم، با مدیر فنی تیم و با بازیکن‌های تیم رابطه نزدیکتری رو برقرار کنه. نکته سوم، من معتقدم که از سن پایین‌تر باید فوتبال شروع کنن. در واقع آموزش فوتبال باید یک جزء لایمسک هر بازیکن باشه. بازیکن باید از سن 8-9 سالگی تاکتیک های متفاوت رو دیده باشه. حداقل 12-13 سالگی حداقل با 5 تا تاکتیک بازی کرده. اما چیزی که در ایران وجود داره به شکل آماری میشه گفت بازیکن از سن 16 و 17 سالگی تازه اولین 4-4-2 رو آرایش 4-4-2 رو نگاه میکنن بهش رو یاد میگیرن. این درسته، یعنی اون سنی که اینها در واقع سن یادگیریشون بوده رو گذشتن و برای همین هم وقتی بازیکن ایرانی در سن مثلا 24-25 سن ملی بازی میکنن واقعا برایشون خیلی سخته که تاکتیکشون رو از 3-5-2 بکنن 4-4-2 یا بکنن 4-3-1، خیلی مشکل برایشون. البته الان یه مقدار باز بهتر شده ولی باز هم ایران در این زمینه مشکل داره. حتی میتونید باید جلوتر بریم و بگید که یکی از دلایل که میتونه موفق باشه، یعنی مؤثر ثمر باشه در آینده برای ایرانیا، اینه که ورزش فوتبال رو مثل ورزش بسکتبال یه ورزش دانشگاهی بکنن و در واقع دانشگاه رو ترغیب بکنن که به فوتبال رو بیارن. در حال حاضر همچین وضعیتی زیاد وجود نداره. به نظر من بهتره که یک کانالی بین بازیکنایی که قبلا موفق بودن از جمله علی دایی و از جمله مهداد دینامن با بازیکن جدیدی که در حال حاضر میخوان در باشگاه خارجی بدرخشن و یا قرار ببندن کانالی وجود داشته باشه که اینا با هم بتونن حرف بزنن و از حرفهای شرکتان استفاده کامل رو کنن. نکته بعدی، اتکا به آژانس‌های معتبره. در واقع نشده شده در تاریخ دو سال اخیر انتقال بازیکن به باشگاه خارجی، آژانس‌ها فقط به مبالغ بسیار ناچیز توجه داشتن و اینا رو سعی می‌کنن با هر باشگاهی قرار ببندن، با هر بازیکنی و هر باشگاهی. این نشون میده که در دراز‌مدت چیز جالبی نیست، برای اینکه همونطور که قبلا اعلام کردم ممکنه تیم 5 تا آفک بشه. آیا لزومی داره یا آفک دیگه به خودش اضافه کنه وقتی 5 تا بازیکنش 5 تا بازیکن ملی پوش کشور متفاوتن؟ در اصل من فکر می‌کنم حتی بعد از وقتی بازیکنی واقعا قرارداد چه باشگاه خارجی بسته، این مقدار سعی کنه فرهنگ اون کشوری که داره میده اونجا بازی کنه رو یا قبلا یه دانشی ازش پیدا کنه یا حداقل سعی کنه در مدتی که اونجا هست سریعا خودش با اون محیط جدید وفق بده. در این صورت موندن در کشور خارجی و ندانستن زمان واقعا بدتر از هر عامل بازدارنده در این بازی کنه هست. اما نکته قابل توجه و خیلی خوشحال کننده برای ما ایرانی ها اینه که در استانداردهای آسیایی فکر کنم ایرانی ها بلندتر، قوی‌تر و یادگیری بهتری رو دارن. در نتیجه اگر یه همچین موارد رو رعایت بکنن و یا واقعا بهش عمل بکنن، ممکنه احتمال این که ما در آینده نزدیک به جای مثلا 10 بازیکن در باشگاه اروپایی نزدیک 45 تا بازیکن در اروپا داشته باشیم چیز بسیار عجیب و غریبی نباشه. تا برنامه دیگر شما را به یاد و خدای بزرگ می‌سپارم. علیزی از کالیفرنیا.
خیلی ممنون از دکتر علیزی. دیگه چه خبر؟ خب اتفاق جالبی که هفته پیش افتاد این بودش که مازیار یکی از دوستان دبیرستان که من چند سالی باش در ارتباط نبودم و ارتباط ما دست داده بودیم یه ایمیل زد و مثل که پادکست ما رو شنیده بود روی اینترنت و مازیار از بچه خیلی مخبر داشت. ما هم دیگه دبیرستان رفتیم و دانشگاه رفتیم و الان هم در دانشگاه مک‌مستر در حال گرفتن دکترای بیزنس هستش و با هم دیگه صحبت میکردیم. گفتش که یه گزارشی میتونه تهیه بکنه در مورد فورچن 500 که برامون فرستاده که با هم میشیم. سلام دوستان، مازیار هستم و از این هفته با امید خود در خدمتتون هستیم تا ببینیم که در دنیای تجارت چی میگذره. خب این هفته سری میزنیم به مجله معتبر فورچون که در شماره اخیرش لیست بزرگترین شرکت‌های آمریکا موسوم به فورچن 500 رو منتشر کرده. قبل از این وارد این لیست بلند بالا بشیم و ببینیم شرکت ها در سال 2004 نسبت به سال قبل چه تغییراتی انجام دادند، یه نگاه کلی نشون میده که درآمد شرکت های این لیست نسبت به سال گذشته 10.5% و سودشون 15.2% افزایش پیدا کرده. مجله فورچون یک نمودار جالب از 10 شرکت برتر لیست فورچون 500 در سالهای مختلف از سال 1994 تا سال 2004 تهیه کرده. چند نکته جالب از این نمودار قابل توجهه. اولین نکته اینه که تعداد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات از سال 1994 تا سال 2004 دو برابر شده، یعنی از 2 شرکت به 4 شرکت. دومین نکته اینه که شرکت انرول که در سال 1999 وارد این لیست شد و با سرعت زیادی در حال پیشروی در این لیست بود، در سال 2001 با رسوایی مالی که برایش پیش آمد از این لیست خارج شد. سومین نکته اینه که شرکت معظم جنرال الکتریک با حفظ رسوایی خود در سال 1999 از حوزه صنعت به حوزه خدمات نقل مکان کرد. نکته که نجا باید ذکر کنم اینه که معیار اصلی برای بهرومندی شرکت ها میزان درآمد بایی آنها. گرچه بر اساس معیارهای دیگری هم مثل سودآوری یا دارایی ها و سهم بازار رتبه‌بندی های انجام میشه، لزوما این رتبه‌بندی ها بر هم منطبق نیستند. برای مثال شرکت والمارت در لیست فورچون 500 مقام برتر رو در اختیار داره، از لحاظ سودآوری مکان 8 را کسب کرده. و یه شرکت جنرال موتورز که رتبه 3 رو در این لیست داره، از لحاظ سودآوری رتبه بهتر از 46 کسب نمی‌کنه. بریم سراغ لیست تا ببینیم اون بالاها کدوم شرکت‌ها ایستادند. پنج شرکت برتر سال 2004 در این لیست که اتفاقا نسبت به سال 2003 رتبه خود را حفظ کردند از این قرارند. رتبه 1 شرکت والمارت با 288 میلیارد دلار درآمد. رتبه 2 شرکت اکسون موبیل با 270 میلیارد دلار درآمد. رتبه 3 شرکت جنرال موتورز با 193 میلیارد دلار درآمد. رتبه 4 شرکت فورد موتور با 172 میلیارد دلار درآمد و رتبه 5 شرکت جنرال الکتریک با 152 میلیارد دلار درآمد. خب اگه من بخوام لیست تمام شرکت‌ها رو بگم حدود نیم ساعتی برنامه طول می‌کشه. من فقط اسم چند شرکتی که بیشتر باهاش آشنا هستیم و میگم براتون. شرکت HP رتبه 11، شرکت بوئینگ رتبه 25، شرکت کامپیوتر دل رتبه 28، شرکت مایکروسافت رتبه 41، شرکت اینتل رتبه 50، شرکت سرگرمی والت دیزنی رتبه 54، شرکت پپسی‌کولا رتبه 61، شرکت پست فدکس رتبه 78، شرکت کوکاکولا رتبه 92، شرکت زیراکس رتبه 132 و شرکت آمازون رتبه 303 رو کسب کردند. خب بهتر از نگاه جزئی به تحقیق شرکت‌ها بیایم بیرون و یه نگاهی به صنایع موفق بندازیم. با شروع دوباره رونق جهانی اقتصاد بعد از یک دوره رکود، صنایع پایه که محرک اصلی اقتصاد هستند امسال به جمع بهترین‌ها برگشتند. به طوری که بیشترین افزایش درآمد و سودآوری در صنایع فلزی، معدن، تولید لوله و لوله‌کشی و پالایش مواد شیمیایی دیده میشه. مجالب اینکه بدونیم که خیلی از صنایعی که بهترین عملکرد رو در دهه گذشته از لحاظ بازگشت سرمایه داشتن، صنایعی بودن که کالا و خدمات اساسی همچون غذا، نوشیدنی، سرپناه و پوشاک برای مردم عرضه میکردند. خب حالا به شأن از سهم ایالت‌های مختلف آمریکا از این 15 شرکت برتر. مجله فورچون برای 15 شرکت برتری تخصصی دیگه هم بر اساس محل قرار گرفتن دفتر مرکزی آنها در ایالت‌های مختلف آمریکا انجام داده. و قبل از همه خطاب به جان کری گفته درسته که تو ریاست جمهوری را دست دادی، ولی از دولت 500 شرکت برتر برنده شدی.
اشاره فورچون به اینه که 288 شرکت از 500 شرکت برتر، یعنی 58% اونها در ایالت‌هایی هستند که در انتخابات اخیر آمریکا به نفع جان کری رنجیدن. خب اگر قرار به مقایسه باشه این هم یه نوعشه. در میان ایالت‌های آمریکا، ایالت نیویورک با 54 شرکت، ایالت کالیفرنیا با 52 شرکت و ایالت تگزاس با 48 شرکت بیشتر شرکت‌ها رو در درون خود جای دادن. خب در پایان بشنوید از رتبه‌بندی شرکت‌ها در چند صنعت منتخب. در صنعت پوشاک نایک رتبه اول رو در اختیار داره. در صنعت نوشیدنی‌ها کوکاکولا رتبه اول و پپسی رتبه چهارم رو در اختیار داره. در صنعت کامپیوتر و سرویس اطلاعاتی شرکت الکترونیک دیتا سیستمز رتبه اول در اختیار داره و شرکت کامپیوتر ساینسز رتبه دوم. و جالب بدونید که شرکت یاهو در رتبه هشتم قرار داره، شرکت ایبی در رتبه دوازده و شرکت گوگل در رتبه سیزده. و اما شرکت های مایکروسافت و اوراکل به ترتیب در رتبه های اول و دوم صنایع نرم افزار های کامپیوتری قرار گرفتن و از طرف دیگه در صنایع سخت افزار های کامپیوتری به ترتیب شرکت های آی بی ام، اچ پی، دل، زیراکس، سان مارکو سیستم و اپل قرار گرفتند. خب دوستان، امیدوارم این آمار ارقام به حدود یه دید کلی از وضعیت کلی دنیای تجارت برای شما ترسیم کرده باشه. برای دسترسی به اطلاعات جزئی تر میتونیم به وبسایت fortune.com مراجعه کنیم. لطفا ما رو در جریان نظرات خود قرار بدین تا بتونیم برنامه های بهتری برای شما ارائه کنیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خب مازیار جان، ممنون از گزارشت. شنوندگان عزیز، متشکرم که برنامه رو گوش کردید. حالا وقتش که شما هم بیکار نشینید و نظرات خودتون رو در قسمت نظر رو وارد بکنید و اگر سوالی داشتید میتونید با ما با آدرس ایمیلمون تماس بگیرید و یا تلفن پیغام بذارید.
بله، ساعت نزدیک 12 است. 4 دقیقه مونده به 12 درسته.
بله. و ما برنامه معمولا پنج شنبه شبا دیر وقت از حدود 6-7 شروع میکنیم و تا اینکه بقیم کار ویرایشش انجام بدیم و تکرار مختلفش رو کنار هم بذاریم یه 4-5 ساعتی طول میکشه و معمولا شاید 12 تا 1 حتی برای شام هم میخوریم.
درسته، امیدواریم که از این برنامه ما لذت برده باشیم. خب من احمد هستم.
من هم مهدی هستم.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
Taking a look.